أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در حالات حضرت امام صادق علیه السلام هست که در اون لحظات آخر عمر مبارکشون، اون موقعی که دیگه آثار رفتن از این عالم رو در خودشون ملاحظه فرمودن، دستور دادن تمام خیشان و اقاربشون رو، بستگانشون رو جمع کرده، فرزندان، دخترها، پسرها، نوه‌ها، شاید عروس، داماد، عمو، پسر عمو، همه بستگان اونایی که بینشون خیشی و بستگی بود همه رو جمع کرد. فرمود و بعد ان اجتمعوا عنده فتح عینیه، امام چشمان مبارکشون رو باز کردن، فی وجوههم فقال مخاطبندهم، حضرت یه نگاهی تو صورتهای اینها کردن و این مطلب رو اونجا فرمود که ان شفاعتنا لا تنال من استخف بصلاته، ان شفاعتنا لا تنال من استخف بصلاته، نفرمود کسی که نمیخواند یا ضایع میکند. یه وقتی کسی است که نماز نمیخواند، گاهی میخواند گاهی نمیخواند، یه وقتی کسی است که تضییع میکنه نماز رو، ناقص تمام میکنه، عرض کنم که از نظر لباس، از نظر مکان، شرایط نماز رعایت نمیشه. اینا نه، استخف، خفیف بشمارد. استخفاف به نماز این است که اهمیتی نمیده، وقت نماز شده، اول ظهر، صدای اذانم میشنود، اما ترتیب اثری نمیده، حالا هر وقت شد میریم نماز میخونیم. این استخفاف. اون وقتی هم که میخوند خیلی با حضور قلب میخونه نماز، با تمام شرایط، جامع شرایط و اعضا و شرایط نماز، اجزاء نماز همه درسته، اما استخفاف، این یه مطلبی است که خیلی انسان رو نگران میکند. لا تنالو شفاعتنا من استخف بصلاته. اگر ما در حالات ائمه، در حالات شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملاحظه کنیم، میبینیم که میگن وقتی پیغمبر در بین اصحاب نشسته بودن وقت نماز میشد، رنگ پیغمبر تغییر میکرد. عایشه میگه پیغمبر در بین ماها اهل بیتش نشسته بود، وقت نماز که میشد مثل این که ما رو نمیشناسه، دیگه حرف بزنیم و یه صحبت اینا پیغمبر دیگه توجه نداره. یا بلال ارهنا، ما رو خلاص کن، راحت کن، برو اذان رو بگو که نماز بخونیم، این وظیفه و تکلیف رو انجام بدیم. یا ائمه دیگه همینجور که اهتمام به نماز، اهمیت دادن به نماز و این که انسان بالاخره مقید باشد، به این که وقت نماز که شد دیگه کار دیگری، شغل دیگری، فعل دیگری نمیدونم اینا رو همه رو زد کنار. پس بنابراین این اهمیتش از این جهت که لا تنال مستخفن، این جهت. حالا از خود این روایت چند چیز استفاده میشه. یک امر این که عرض کنم که امام ملاحظه کنید تا چه حد به امر هدایت و ارشاد اهمیت میده، اهتمام اون حضرت به ارشاد. کسی که بیش بالاترین زمان خلافت رو، دوران امامت رو امام صادق داشته است در بین ائمه، 35 سال طول امامت اون حضرت، شاگردانی که حضرت تربیت کرده معروف است 4000 نفرشون مشخصن، اسامیشون معلومه، 4000 شاگرد، اونایی که مشهور بودن، معروف بودن، شناخته شدن، و الا اونایی که اومدن یه مدت کوتاه رفتن خیلی مورد شناسایی نبودن بیش از اینان. مرحوم شیخ نقل میکند در ارشاد که در زمان عصر امام صادق علیه السلام قافله ها شتر، نه یه شتر دو شتر، قافله های شتر با بار کتاب از مدینه سرازیر به اقصا نقاط عالم شد. یه قافله به یه سمت، یه قافله شتر، بار کتاب. اینا همون علومی بود که از امام صادق باقی مونده نوشته است. قال صادق قال الباقر، اون وقت با این وصف، با این تربیت شاگردان، با این همه اهتمامی که حضرت به تعلیم و تربیت داشتن، در یه همچه حالتی که اون لحظه آخری است که دیگه داره از دنیا میره، بازم فرصت رو غنیمت میشه، بازم دعوت میکنه که بیاد یه مطلب دیگه بگه، یه ارشاد و هدایت دیگر. این وظیفه همه ما رو سنگین میکند که اهتمام به امر، عرض کنم که تبلیغ، ارشاد، هدایت، از هر فرصتی انسان استفاده کنه. عرض کنم که امر دوم اهتمام شارع مقدس به نماز، که آخرین توصیه امام صادق راجع به نماز است. در اون حالت کسانشون رو جمع میکنن، توصیه‌ای که میکنه بعدم معلوم میشه، منتشر میشه، میموند، باقی موند، بسی که حالا مونده خودشون میدونن که صحبت میشه آخرین کلام امام چی بود. بعضی ها میمدن از خانواده های امام و از کنیزان و از بستگانشون پرسیدن که آخرین مطلبی که امام فرمود چی بود، همین نقل میشد راجع به سلام، سفارش نماز. اینم یک مطلب که اهمیت نماز رو در اسلام میرسونه. امر سوم که از این روایت استفاده میشد این که چرا امام بستگانشون رو جمع کرد؟ فرمود خیشان و اقارب و فرزندان و عموها و پسرعمو اونا جمع شدن، در حالتی که امام میتونستن بزرگان اصحاب حدیث، راویان حدیث همه بودن اونجا، محمد ابن مسلم ها، زرارت ابن عین ها، امثال اینا را امام دستور بده جمع بشن و حالا یه حدیث برای اینا نقل بکنه. چرا امام خیشانشون رو جمع کرد؟ شاید خود اینم دو تا نکته داشته باشه. یکی این که عرض کنم که میخواد امام این رو بفهماند که شماها که جزء اهل بیت من هستید، شماهایی که اهل بیت پیغمبرید، وابسته به منید، انتظار از شما بیش از انتظار از بقیه است. مردم از شما انتظار دارن. اگر ببینن پسر امام صادق مستخفن لصلاح هست، دیگه اونا با ویلاست. لذا اونا را جمع میکنه، به اونها توصیه میکنن که شما که اهل بیت من، وابسته به من هستید، شما مراقب باشید دیگران به شما نگاه کنن، تأثیر کنن به شما. وقتی ببینن شما مقیدید و تعهد به این جهت دارید، اثرش در اجتماع بیشتره تا دیگران. این یه نکته که بستگانشون رو جمع کردن و از شما مردم بفهمن و ببینند، اثرش بیشتر. نکته دوم شاید تذکر به خود بستگانشون، اهل بیتشون، که فکر نکنید پسر امام صادق بودن یه اهمیتی داره. فکر کنید که خب بیگه ما پسر امام صادق، حالا نمازم اهمیت بهش ندیم، طوری نیست. لا تنال شفاعتنا من استخف و به صلات، ولو پسر امام صادق، ولو نوه امام صادق، ولو برادر امام صادق، پسر امام باشد، برادر امام باشد، فرق نمی کند. خداوند خیشی ندارد با کس. اینم یک نکته که اونا را جمع کرد، میخواد بهشون بگه خیشی با ما مؤثر نیست برای نجات، باید خودتون تلاش بکنید. این نکاتی که از خود این روایت استفاده میشه. امام بلا فاصله که نقل میکنن، عرض کنم که ام حمیده مادر امام موسای کاظم، زوجه حضرت، مادر امام هفتم، هر وقت یادش میمد از این وضع امام و اون لحظه آخر دیهین موت و دعوت کردن و این سفارشو کردن، میگن گریه میکرد. میگفت در اون حال ما دیدیم که چه اهتمام امام به این دارد که یه توصیه دیگری بکند و یه سفارش دیگر، اونم به کسانش. هر موقع نقل میکنن یادش مد، گریه میکرد از این حالتی که در اون موقعی که دیگه آخر لحظه حیات امام بود، دیگه بلا فاصله بعدش رحلت کردن، این حدیث رو فرمود. بعد دستور داد به همه کسانی که حاضر بودن، حضرت یه صله‌ای دادن. این مستحبه که کسی وصیت میکنه به خیشان نزدیک، به خیشانش یه چیزی، ولو این که وارث نیستن، ارث بر نیستن، یه چیزی کمک بشه. به همشون امام یه مبلغی دستور داد دادن، مخصوصا حسن الافتس. این پسر عموی حضرت بود، پسر علی اصغر، یکی از پسرهای امام زین العابدین علیه السلام، علی اصغر بود اسمش. این حسن پسر اوست. خب پدرش با امام باقر برادر بودن، هر دو پسرهای امام سجاد. او حسن پسر اون علیس، امام صادق پسر امام باقر، پسر عموی اصل و درستی. به او بیشتر دادن، دستور داد 70 دینار بشتاد. یکی از کنیزان اعتراض کرد، گفت که گفتن رسول الله این کسی است که چاقو کشید طرف شما. حمل شفیره لیقتلک، شفیره از سکین العظیمه العریضه، کارد په و بزرگ، این رو مخفی کرده بود و حمله کرد به امام که اطراف امام رو گرفت، میخواست امام رو بکشه. امام مخصوصا دستور داد به او بیش از بقیه داد، 70 دینار بشتن. اون کنیز اعتراض کرد که آقا این یه همچه آدمی است، شما به او اولا صله میکنید، تازه بیش از بقیه. حضرت فرمودن که الا اکون من الذین قال الله تعالی الذین یسلون ما امر الله بهی ان یوسل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. آیا من از مصادیق این آیه نباشم که در اون حال صله هم که میکند میخواد یه رعایت مهمتری رو هم داشته باشد در کارشون، که هم صله رحم و هم نه تنها صله رحم، اون کسی که قطع رحم میکنه امام به او بیشتر صله میکنه. این دیگه از اخلاق انبیاست، از اخلاق عالیه است که صله رحم تنها نیست، صله رحم با کسی که قطع رحم میکنه، در مقابل قطع رحم او صله رحم کردن. حضرت فرمود آیا من از مصادیق این آیه نباشم که خدا امر میکند الذین یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، صله میکنن، وصل میکنن، محبت میکنن به اون کسانی که امر شده با اونها صله انجام بگیره، و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. عرض کنم که اون وقت به اون همون سالمه که کنیز بود امام فرمود یا سالمه ان الله خلق الجنه، دنبال اون اعتراضی کرد و امام این جواب دادن، فرمود ان الله خلق الجنه فطیب ریحها، بوی بهشت یه بوی خاصی است که تا مسیر طولانی استشمام میشد. فرمود و ان ریحها لیوجد من مسیرت الف عام، در مسیر 2000 سال فاصله بوی بهش استشمام میشه. ولا یجد ریحها آقن ولا قاطع رحم، اما این بوی بهش رو دو دسته محرومند، یکی آق پدر و مادر و یکی قاطع رحم، کسی که قطع رحم. ببینید از اینم استفاده میشه که در اون حال امام بعد از نماز، اول سفارش امام نماز بود، بعد از نماز صله رحم خودشون دستور دادن. عرض کنم که یه پولی داده بشد به اینها و علاوه اون افتس رو بیشتر دادن که در مقابل کسی که قطع رحم کرده صله رحم کرده باشن. از این روایت و از این عمل امام بعدش استفاده میشد که اول در اسلام نماز، بعد از نماز صله رحم، مخصوصا به اون رحمی که او قطع رحم میکنه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق متابعت از روش ها و سیره امام صادق علیه السلام عنایت بفرماید. عرض کنم که در این مسئله که حلف و یمینی که مؤثر است، اثر اسقاط حق و اثبات حق داره، اون یمینی است که قسم به خدا خورده بشه، به الله، و اون روایاتی که خوندیم و خصوص لفظ الله، لفظ جلاله هم گفتیم شرط نیست، بلکه مراد قسم به ذات مقدس، به هر اسمی، برای او اسمایی هست، یه اسماء مختص یا اسماء مشترک فرق نمی کند. فرمود اضف هم الاسمی، کسی الرحمن الرحیم المحیی الممیت، اینا از صفات مختص است، صفات مشترک، اونام اسم خداست وقتی انصراف دارن. فرمود عزف هم الاسمی، بنابراین پس به همه اینا قسم صدق میکند. عرض کردیم حتی به ترجمه در لغتهای دیگر. بعد این جهت مطرح شد که این روایات اطلاق دارد، اعم از این که اون مستحلف و حالف مرد باشد یا زن باشد، قسم باید به خدا باشد. حالا قسم خورنده مرد یا زن، حره یا عبده، مسلمه یا کافره، حتی کفارم قسمشون باید قسم به خدا باشه. در خصوص یهود و نصارا و مجوس روایاتی داشتیم خوندیم که تأکید میشد که حتی اونام باید قسمشون به خدا باشد. در مقابلش روایاتی بود که سه تا روایت بود که اونا برخلاف این بود که گفتیم تقریبا ارجح این است که بگیم بین اینها تعارضه، قابل جمع نیستند، چون دلالت بر حصر داشت یکی از اونها که لا یحلفون الا بالله، لا یحلفون الا بالله، این حصره. اگر در مقابل این حصر بگیم که میشه به غیر، به هرچه بین خودشون مرسوم هست، قسمهایی که بین خودشون مرسومه، هرچه رو محترم میدانن به او قسم بدیم، منافات بایی داره. لذا گفتیم اونها عرض کنم که یا اعراض مشهور ازش هست یا در تعارض ترجیح با اون روایاتیست که مانعه، میگه به غیر قسمه، به غیر خدا نمیشه قسم خورد، حتی یهود و نصارا و مجوس. چند مطلب اینجا باقی مونده که عرض میکنیم. یکی این که در خصوص مجوس بعضی فتوا دادن، مثل مرحوم شیخ در مبسوط گفته که اینا ولو قسم به خدا هم بخورند، تنها قسم به الله کافی نیست، یه قید باید بهش اضافه کنیم، بگیم قسم اینجور بخورد، بالله الذی خلقنی یا بالله خالق نور و ظلمه. این قید رو باید اضافه کنیم. چرا؟ چون مجوسی ها بعضیشون وثنی هستن، بت‌پرستن و اینا قائل به دو تا خدا هست، یکی نور و یکی ظلمت. نور رو خدا میدونند که خدای همه خوبی هاست، یکی خدای همه بدی ها ظلمت. نور رو خدا میدونند. خب اگر گفتیم قسم بخور به الله و این تو ذهنش مرادش از الله نور است، خب این قسم به خدا نخورده، گفته قسم والله این آقا از من طلبکار نیست، اما مرادش به والله نور است، داره قسم به نور میخوره، چون نور را میگه اله هست، خداست. برای رفع این شبهه، برای رفع این ابهام، مرحوم شیخ و جمعی از کسانی که متابعت از ایشون کردن گفتن مجوسی وقتی میخواد قسم بخوره بگه والله الذی خلقنی، اون خدایی که مرا خلق کرده، که مراد از الله نور نشه، که قسم به غیر خدا بشه. یا الله الذی هو خالق النور و الظلمه، یه قید خالق النور و الظلمه بیارن برای رفع اون ابهام. مرحوم محقق آشتیانی در کتاب القضا ایشون خیلی رو این تکیه میکند، استدلال میکند و چند تا انقلت و قلت میارد و خلاصه حرف ایشون این است که بعد از آن که ما از روایات استفاده کردیم که قسم باید به الله باشد، و قسم به غیر خدا کافی نیست، ما باید احراز کنیم که قسم قسم به خداست. چه جور احراز کنیم؟ یا ان علمه، میدانیم این مسلمانه، ولو یهودی هم باشه کافر هم باشه خدا را قبول داره. وقتی قسم به الله خورد مرادش خداست، علم داریم، احراز میکنیم علمن. یه وقت احراز میکنیم ظنن، اما ظن معتبر. مثلا یک کسی میاد قسم میخورد به، عرض کنم که یکی از اوصاف مشترک، اوصافی که مشترک بین خدا و مثل همون خالق و رازق. خب اینم ظهور لفظ نیست که مرادش اللهه، چون خالق ولو مشترکه، یا فرض کنیم رازق مشترکه، اما انصراف دارد و این ظهور باز ولو ظن نیست، اما حجتون شرعیه، ظواهر حجت است. پس احراز میکنیم ظنن که مرادش الله است، ولو قسم به رازق خورد. اما اگر وثنی این مجوسی قسم به الله خورد و اراده کرده از خود نور را، این قسم به غیر خداست. ولو گفت الله، ما نه علم داریم که این اراده کرده است ذات مقدس حق رو، نه با این اعتقادی که دارد ظهور دارد در او، میتوند مرادش از الله همون نور باشد. پس ما احراز این که این قسم به خدا خورده نمی کنیم. چون احراز نمی کنیم باید قید بیارد، مثل اون اوصافی که انصراف نداشت. چجور در اون اوصافی که انصراف نداره میگیم باید یه قید بیارد؟ مثل عالم و قادر، قسم بخورد بل عالم، میگیم کافی نیست، باید بگید بل عالم به کل شی، القادر علا کل شی، تا با اون قید ظهور پیدا کند. اینجا میشون میگد بگه الله الذی خلقنی، تا با این قید ظهور پیدا کند مراد ذات مقدسه. ایشون را چند تا انقل تا قلتم میگه و تأکید دارد روش، تا دست آخرم تقریبا میگه غیر این اصلا نمیشه گفت و این یه مطلب حق نیست. ولی میشه به ایشون جواب داد به این که اولا این اجتهاد مقابل نسه. چند تا روایت که دیروز خوندیم همش میگفت یهود و نصارا و مجوس، همین رو اسم میبرد، تصریح میکرد تو روایت، اینا قسمشون ندید مگر به خدا. خب مگر نمیتونست امام بفرمود در مجوسی یه قیدم بهش اضافه کنی؟ پس در روایات صریحاً اسم مجوس برده شده و فرموده از همین مجوسی که لعل مرادش از الله هم نور باشه، فرمود فقط به الله قسم بده. پس این یک اجتهاد، این که شما اضافه میکنید یه اجتهاد مقابل نست. حالا این جواب اول که این اجتهاد مقابل نسته، و دوم این که اگر قسم به اله بخوره، اله بله ممکنه بگیم اله یعنی نور، اما الله غیر الهه، الله علمون لذات مستجمع جمیع صفات کمال، نمیتونیم بگیم الله یعنی نور. الله اسم برای ذات مقدس حقه. بله اگر قسم به اله بخوره، اله ممکنه بگیم مرادش از اله نور باشه، اما نمیگیم کافیست قسم به اله، قسم به الله، الله علم بر ذات مقدسه. پس نمیتوند از الله که علم بر ذات مقدس حقه اراده کند نور را. الله نه، از الله نمیتونه. بالاخره ظهور داره اینجا. الله علمه. اگر ارادم کرده باشد، ما تابع اراده او نیستیم، ما تابع ظهور لفظی. احراز بکنیم قسم به خدا را، یا علمن همجور که ایشون فرمود، یا ظنن با ظن معتبر. از الله ظن معتبر برای انسان پیدا میشد که مراد ذات مقدس حق. حالا اون مثل وقتی توریه کسی کرده، اون دیگه گفتن مطرح هم شده که اگر کسی قسم به خدا هم میخواد اون توریه میکنه، یه چیز دیگه قسم میکنه، اینو ما تابعش نیستیم، ما تابع قسمیم. و نیت مخالف، نه نیت مستحلف، یعنی حالف. نیت او رو ما توری هم بکند، ما تابع توری او نیستیم. اگر او از الله با همه شرایط، الله الذی لا اله الا هو بگه و اراده کند مثلا نور را، این قسمه. ما قسمی که ملاک هست و معتبر است قسمه به الله. اگر خلاف این او قصد بکنه ولی ظهور عبارت رو قسمه به الله باشد، کافی است. بنابراین پس این حرفی که بگیم یه قید لازمه، ولی اون مرحوم شیخ فرموده جمعیم متابعت کردن، دلیل متقنی نداره. لذا امام هم در همین مسئله دو در تحریر می‌فرماد بر این که ولا یجب فی احلاف المجوس ذم قوله خالق النور و ظلمه، این واجب نیست. تدریف فرمودیم، گفتیم اولا بله ما تابع نیت باز مأمور به ظاهری، ما تابع بله دیگه، مقصود ظهور یعنی ظهور در لفظ الله، ظهور داره در ذات مقدس، همین برای ما کافی است. نه دیگه عرض کردم اینا دیگه خیلی نه اینا شد. این یه مطلب که پس راجع به مجوس این قید لازم نیست. مطلب دوم این است که خب اگر کافر کافری هست که اصلا اعتقاد به خدا نداره، ملحده، اینایی که اصلا خدا را قبول ندارن، نمیشناسه، از موجودی به نام الله قبول ندارن، نمیشناسن، اطلاق روایات میگه که حتی اون کافرم باید قسم به خدا بود. عبارت امام هم همین بود در تحریر، فرمود که لا فرق فی لزوم الحلف بالله بین ان یکون الحالف والمستحلف مسلمین او کافرین او مختلفین ولا بین کون الکافر، همون کافرم که میگیم باید قسم به خدا بخوره، فرق نمی کند بین کون الکافر ممن یعتقد بالله او یجهد، اون کافر میخواد معتقد باشه به خدا، مثل یهودیه کافره اما معتقد به خداست، نصرانیست معتقد به خداست اون تا به دین حضرت مسیح، یا یجهده از جاهد منکره خدا را قبول ندارد، بازم میگه قسم باید به الله. عرض کنم که نکته این اطلاق اینا رو میگیره، نکته این چیه؟ نکته این با اینکه قبول نداره، برای این است که هدف از قسم چیه؟ هدف از قسم عرض کنم که این است که این شخص، بل حالا نکته میخوام بگم ابهام رو، ابهامی که هست در اینجا، نکتهش بعد میگه، ابهامی که در اینجا هست این است که هدف از قسم چیه؟ قسم برای خاطر این است که یه چیزی که مورد احترام هست برای حالف که میخواد قسم بخوره، احترام براش قائل، این رو بگیم قسم به او بخور که شاید دروغ قسم نخورن، چون بالاخره یک ادعای علیه شده که اینقدر طلبکارم از شما، ممکنه این بیاد انکار که میکنه دروغ قسم بخوره. ما یه چیزی که مورد احترام است که حاضر نیست حد که حرمت او رو بکنه، به نام خدا قسم بخوره و دروغ قسم بخوره، این حد که احترام معمولا مسلمان ها زیر بار نمیره. پس یکی احترام، دوم خوف، بترسه که اگر قسم به خدا خوند و این قسم ناحق باشه، دروغ باشه، مؤاخذه میشه، فردا به کیفر مبتلا میشه. برای این دو جهت، یکی احترام، یکی خوف، برای این دو جهت میگیم قسم بخور، به خدا قسم بخور. دیگه بالاترین احترام رو برای خدا قائله و خوفش هم از خداییست که کیفر میکند، مؤاخذه میکند. به این جهت میگیم قسم به خدا بخور. اینی که خدا رو نمیشناسد، نه احترام قائله برای خداست، نه ترس داره. اصلا نمیشناسد که ترس داشته باشه، نمیشناسد که احترام داشته باشه. پس اونی که غرض از قسم هست اینجا نیست. غرض از قسم این بود، احترام و خوف، نه هیچ کدوم نیست اینجا. پس چه اثری دارد این قسم که بگیم به یه همچه کافر ملحد بیا قسم بخور به خدا؟ این ابهام در اینجا هست. عرض کنم که در مقام جواب از این ابهام، گفتن درسته که ما میگیم هدف از قسم اینه، اما ما هدفمون این است که اون چیزی که ما خودمون که خداشناس هستیم هم براش احترام قائلیم، هم براش ازش خوف داریم، او رو در معرض قرار میدیم، او قبول ندارد نداشته باشه. حتی مرحوم شیخ فرموده است که همینقدر که ما او رو مستحق عذابش بکنیم، قسم ناحق، قسم دروغ به خدا بخوره، چون قبول ندارد، احترام قائل نیست، قسم دروغ میخورد، فردا معاقب میشه، به کیفر میرسه. ما اقلا این نتیجه رو میبره که او رو مستحق عذابش میکنیم. لذا میگیم اطلاق روایات میگه که ولو حتی یک منکر خدا قسم به خدا بخورد، ما خودمون برای این لفظ احترام قائلیم، به اینی که احترام قائلیم مطرح میکنیم، قسمش میدیم، اگر او خلاف بکند به عذاب گرفتار میشه. این استدلالی است که مرحوم شیخ میارم، دیگران دارم، اطلاق روایاتم و چشم. در مقابل دو قول اینجا گفته شده، یکی گفتن که در همچه جایی که اثری برای قسم او نیست، اینجا قسم ساقط میشه. توجه فرمود چه اثری دارد این قسم؟ کافر رو بیان بگم قسم خو قسم میخور، براش هیچ ارزشی ندارد این قسم، چون گفتیم نه احترام قائله نه خوف دار. بنابراین این قسم نسبت به این کسی که معتقده به خدا نیست یه لغویست، یه کار لغو. خب چرا کار لغو بکنیم؟ تو محکمه، تو دادگاه یه کار لغو انجام بگیر، چون لغوه میگیم ساقط. خب پس این ذی حق چی کار بکنه؟ هیچی. اگر بیانه داشت با بیانه اثبات میکرد، بیانه ندارد مثل دعوای علل میته. اگر یک کسی از یک کسی که فوت شده طلبکار هست، اگر بیانه داشت تو محکم می آورد یه قسم هم کنارش، چون دعوای علل میت بود. اما اگر بیانه ندارد هیچی، یه طلبی دارد نتونسته اثبات بکنه، ساقط میشه. اینجام میگیم چون این طرف لغو قسم دادنش، قسم ساقط، این یه حرفه. ولی ما میگیم در اینجا غیر دعوای علل میته، دعوای علل میت چاره ای نداره، اینجا میتونه قسمش بده. فرق بین این که بگیم ساقط یا قسم اثری در رسیدن به حق نداره. این کسی که ذی حق است مدعی، اگر گفتیم قسم ساقط به حقش نرسید، اگر بگیم قسمش بدید اونم قسم ناحق خورد، بازم به حقش نرسیده. پس در هر دو صورت، چه بگیم قسم چه بگیم ساقط، مدعی به حقش نمیرسه. توجه فرمایید، مدعی به حقش نمیرسه، ولی در این که قسم بدیم گاهی اثر هست. یه وقت ممکنه اگر قسمش دادیم بترسه قسم نخور، احتمال میدیم، پس این به ذی حق به حقش میرسه. اگر خیلی خوب، این یه احتمال، یه احتمالم اگر ناحق قسم خورد اقلا عقوبت بشه. این به ذی حق به حقش نمیرسه، اونم آزاد میگرده، پس اقلا بذارید اگر به حقش نمیرسه اونو مستحق عذابش بکنه، یه قسمش بدن. پس لغو نیست، اثر داره. قد یکون اثرش این که وقتی گفتیم بیا به این قرآن قسم بخور، قرآن هم گذاشتیم جلوش و موعظم کرد، حاکم نصیحتشم کرد و گفت این قرآن چی هست، چه اثری داره خلاف قسم خوردن مؤاخذه، من المحتمل تأثیر روش بگذارد. اگرم نکرد اقلا مستحق عذاب میشد. چرا بگیم این به ذی حق به حقش نرسه و اونم آزاد آزاد بگرده؟ پس ذی اثره. این قول رو نمیتونیم قبول کنیم که بگیم ساقط میشه قسم، چون بی اثره و لغ. قول دیگر اینجا گفته شده است که در اینجا حاکم قسم رو رد کند، وقتی میبیند این قسم لغوه بی اثره و اگرم قسم بخورد ممکنه قسم دروغ بخوره چون احترامی قائل نیست، حاکم در اینجا قسم رو رد کند، به مدعی، مدعی قسم بخورد و اون وقت حکم بده. اینم یه قول. به نظر میرسه اینم نتونیم قبول بکنیم، به جهتی رد کردن قسم از طرف حاکم دلیل میخواد. این قسم حقیست به گردن مدعا علی، توجه فرمودیم. قاسم یعنی حاکم رد میتونه بکنه ازمتنع مدعا علی، اگر امتناع کرد از باب این که الحاکم ولی الممتنع رد میکند، اما همینجور دلیل میخواد. با اینکه عدم اعتقاد دارد تکلیفش میکنی، با اینکه اعتقاد ندارد تکلیفش میکنی، قاضی تکلیفش کند، موعظش هم بکند، نصیحتش کند، گفتیم اثرم داره بالاخره. و الکفار معاقبون بر فرو که عقاب هم علی الاصول، معاقب هم هست اگر قسم ناحق خورد، کیفر هم میشن. پس الان تکلیف داره، ببینید الان مکلف به قسمه، منتها ما میگیم اعتقاد که نداره بی اثر است، وقت این دلیل بشه که قاضی رد بکنه قسمو. اینو نمیتونیم دلیل بر رد بگیریم، با اینکه خودش ممتنع نیست، بهش بگیم قسم بخور قسم بخور، امتناع نمیکنه، ما قسمش نمیدیم. پس چون امتناع نداره براش قسم خوردنم اشکالی، برای خودش میگه من قسم میخورم، بگید چی بگم تو قسم بخور. اینو نمیتونیم بگیم وظیفه حاکم است رد قسم. عرض کردم لغو نیست، بالاخره اثر داره. یا قسم میترسه قسم ناحق نمیخوره، یا لااقل معاقب میشه، مستحق عقوبت میشه. ما که گفتیم نه خوف هست نه عرض کنم که حتک، حتک حرمت، حرمتی احترام قائل نیست. ما گفتیم هر دوش نیست، اونی که هدف بود اینجا نیست، در این حال آیا زی اثره یا نمیگیم اثر داره؟ بنابراین همون اطلاق روایات هست دیگه. ما هستیم و میدید ما هستیم و اطلاق روایات، روایات میگه چن که معتقد باش کافر باشد یا مسلمان، کافرم معتقد خدا باشد یا نباشد. امامم عرض کردیم، امامم همینجور فرمود حتی اون کسی که منکرم هست باید قسم بخوره. به نظر میرسد همین که مشهور قائل هستن اولا هست که بگیم قسم باید بخورد، ولو اینکه عرض کنم که مستحق عذاب میشد و دروغ قسم خورده. و صلی الله علیه و سلم.